ساعت 22 در ایران مجله شبانگاهی رادیو فردا را می شنوید. با درودهای فراوان، کیان معنوی هستم همراه شما در شبانگاه شنبه 28 تیر ماه برابر با 18 ژوئیه سال 2020 میلادی با مجموعی از خبر و گزارش. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. دبیر کل ملل متحد هشدار داده است مشکل نابرابری که با واگیری ویروس کرونا تشدید شده جهان را به نقطه انفجار رسانده است. آنتونیو گوترش در سخنرانی امروز خود به مناسبت روز نلسون ماندلا گفت با پاندمی کرونا جهان با عمیق‌ترین رکود از زمان جنگ جهانی دوم و بیشترین سقوط درآمد در 150 سال اخیر مواجه شده است.
برخی همه‌گیری ویروس کرونا را به اشعه ایکس شبیه دانستند که شکستگی در اسکلت جوامعی که ساخته ایم را نشان می‌دهد.
دبیر کل ملل متحد اظهار داشت 100 میلیون تن دیگر با این واگیری به زیر خط فقر رفتند و جهان با قحطی و گرسنگی بی سابقه روبروست. آنتونیو گوترش تصریح کرده ویروس بسیار کوچک کرونا جهان را به زانو درآورده، اما در این حال فرصتی را هم برای رهبران جهان به وجود آورده تا با الگوی جدید حکمرانی دنیایی همراه با برابری و ثبات بیشتر بسازند. رئیس مرکز آمار در ایران میگوید در پی شیوع ویروس کرونا در 3 ماهه نخست سال جاری حدود 2 میلیون نفر از افراد شاغل کار خود را از دست دادند. جواد حسین زاده امروز به خبرگزاری فارس گفت با شیوع بیماری کووید 19 بسیاری از کسب و کارها به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل در آمدند و به این ترتیب میزان اشتغال در بهار امسال به نسبت فصل مشابه سال پیش نزدیک به 3% کاهش یافته است. بر پایه داده‌های مرکز آمار در ایران میزان بیکاری در استان خراسان جنوبی با 4% کمترین و لرستان با 21% بیشترین رقم بیکاری در کشور را به خود اختصاص دادند. محمد نوریزاد فعال سیاسی زندانی به دنبال ناراحتی قلبی به اورژانس بیمارستان منتقل شده است. فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد میگوید وی به بخش مخصوص بیماران مبتلا به کرونا منتقل شده، اما اجازه ملاقات با وی داده نمی شود. همسر محمد نوریزاد با اظهار ناراحتی از عدم ملاقات با همسر بیمارش از ناروشنی وزیعت وی میگوید.
آقای نوریزاد بالاخره چی میشه تکلیفش؟ برمیگردن اون زندان، میخوان اونجا بین کرونایی ها شب نگه دارن. خلاصه یک بی صاحبی مطلق هم توی مملکت هم برای زندانیان سیاسی متاسفانه مشاهده میشه و هیچ کسی هم نیست پاسخگو باشه و همه کارهاشون رو میکنن و میگن مأموریم و معذور.
محمد نوریزاد از امضا کنندگان بیانیه استعفای رهبر جمهوری اسلامی و گذار از رژیم جمهوری اسلامی است و به این خاطر به 15 سال حبس محکوم شده است. و مشاور محمود احمدی نژاد رئیس سابق جمهوری اسلامی میگوید دفتر رهبر جمهوری اسلامی به تقاضاهای مکرر او برای ملاقات با آیت الله علی خامنه ای پاسخ نداده است. عباس امیرفر که سمت مشاور فرهنگی نهاد ریاست جمهوری اسلامی را در دولت آخر محمود احمدی نژاد بر عهده داشت به روزنامه شرق گفته است 3 سال است محمود احمدی نژاد به هر دری میزند و التماس میکند که با رهبر جمهوری اسلامی ملاقات کند، اما به وی وقت ملاقات نمیدهند. آیت الله خامنه ای در جریان انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در سال 88 از محمود احمدی نژاد حمایت کرد.
سپاسگزاریم بکتاش خمسه‌پور. یادآوری می‌کنیم که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا را می‌توانید بر روی وبسایت radiofarda.com نیز پیگیری کنید. اما در آغاز اجازه بدهید نگاهی داشته باشیم به آنچه در این مجله شبانگاهی همکارانمان برایتان تهیه دیدند. تازه ترین تحولات در خصوص همگیری ویروس کرونا و بیماری کووید 19 در ایران و جهان.
ما میبینیم 7-8 تا استان را مثلا هفته پیش اعلام میکنند وضعیت قرمز، بقیه استانها را وضعیت زرد و سفید و بعد میبینیم این چرخه میره رو استانهای دیگه که این همان نشان دهنده عدم انسجام کاری و علمی برنامه است.
جمهوری اسلامی ایران سرانجام پس از 6 ماه جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را به فرانسه فرستاد. نگاهی داریم به این خبر.
ما در حال حاضر با 2 جعبه سیاه فعلا مواجه هستیم. جعبه سیاه اول اطلاعات مکالمات پروازی خلبان و برج مراقبت رو داره. جعبه سیاه دیگر داده‌های پروازی رو به ما نشون میده.
و کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی همچنان با هشتگ اعدام نکنید به مخالفت خود با مجازات مرگ در ایران ادامه می‌دهند. به واکنش‌ها در این کمپین میلیونی می‌پردازیم.
این 3 جوان همه متقاعدن به این که اینها رو بر پایه یه برنامه ریزی امنیتی خواستن به این مرحله برسونن که یک ارعابی در جامعه به وجود بیاد، برای اینکه تصور میکنن در آینده اعتراضهای بزرگ پیش روشون خواهد بود.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در اظهاراتی بی سابقه از ابتلای 25 میلیون ایرانی به کرونا خبر داد و گفت انتظار می رود 25 تا 30 میلیون دیگر نیز در ایران به این بیماری مبتلا شوند. او تاکید کرده است که کشور باید خود را برای روزهایی که آمارها 2 برابر خواهند شد آماده کند. همراه هستیم با پروانه وحید منش که اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان را بررسی کرده. پروانه، حسن روحانی به چه نکاتی در سخنان امروز خودش در ستاد مقابله با کرونا اشاره کرد؟
درود بر تو کیان و شنوندگان رادیو فردا. در حالی که آمار رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی از ابتلای 271 هزار نفر در ایران به کرونا خبر میدن، همونطور که تو هم اشاره کردی، حسن روحانی در جلسه ستاد مقابله با کرونا گفت 25 میلیون ایرانی تا کنون کرونا گرفتند و حدود 30 میلیون نفر هم در معرض ابتلا هستند. اگر از 270 هزار نفری که مقامات وزارت بهداشت میگن 14 هزار نفر جان خودشون رو از دست دادن، حتما در 25 میلیون نفر مبتلایی که حسن روحانی امروز برای اولین بار به اون اشاره کرد، آمار مرگ و میر بسیار بسیار بالاتر از رقم 14 هزار نفر برآورد میشه. همه اینها در شرایطی هست که وزارت بهداشت آمار تفکیکی استانها را اعلام نمی‌کنه و بر پایه منابع مستقل سازمان ثبت احوال کشور مرگ چند برابری قربانیان کرونا در سال 99 ثبت شده. حسن روحانی در بخش دیگه از سخنانش با بیان احتمال رشد 2 برابری کرونا در ایران گفته ممکن است از هر 1000 نفر جمعیت ایران 150 نفر نیاز به بستری پیدا کنند و گفته دولت باید خودش رو برای چنین شرایطی آماده کنه. او ورود کرونا به ایران رو مربوط به مسافران ووهان چین به استانهای قم و گیلان عنوان کرده و گفته موج دوم کرونا هم به دلیل پایبندی مردم به آداب و سنن از جمله برگزاری مراسم عروسی و عزاست.
پروانه، الان وضعیت در سطح کشور ایران در حال حاضر چگونه است؟ مسئولان چه تمهیدات تازه‌ای برای مقابله با شرایط پیش آمده اتخاذ کردند؟
امروز طبق مصوبه کمیته ملی کرونا که به تایید وزیر کشور هم رسیده، برگزاری هر گونه همایش، سمینار و گرد همایی حضوری در سطح کشور تا شرایط کاهش شیوع و ابتلای بیماری کرونا ممنوع اعلام شده. علیرضا زالی فرمانده عملیات مقابله با کرونا در پایتخت هم با اشاره به وضعیت ناپایدار و شکننده اقتصادی در تهران که بخش عمده اون به دلیل کرونا پیش اومده، بار دیگه از اصناف خواسته پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنن که این مسئله باعث کاهش کرونا بشه و جلوی تعطیلی اصناف رو بگیره. معاون امنیتی سیاسی استاندار مازندران امروز اعلام کرد 85% موارد ابتلا به کرونا در این استان به دلیل شرکت در مراسم عزا و عروسی است و گفته بسیاری از واحدهای صنفی و تجاری به دلیل عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در این استان تعطیل شدند. در استان گلستان هم رئیس مرکز بهداشت این استان گفته که آرامستان‌های این استان در روزهای پایانی هفته به دلیل مرگ و میرها شلوغ بودند و از شلوغی و فعالیت گرمابه‌های عمومی در این استان انتقاد کرده و اون را عامل مهمی در مرگ و میرهای استان گلستان اعلام کرده. رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه هم با اشاره به نزولی شدن سیر کرونا در استان کرمانشاه گفته خروج از وضعیت قرمز کرونا زمان بره و هنوز در وضعیت قرمز به سر میبریم.
کشورهای جهان هم آمار و تمهیدات متقابلی رو اعلام میکنن. کرونا در سطح جهان در حال حاضر چه وضعیتی داره؟
کیان بذار اشاره کنم ابتدا به سخنان امروز آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد که نسبت به وضعیت جهان در مواجهه با کرونا هشدار داده و گفته ما با یک ویروس میکروسکوپی به زانو در اومدیم و این شکنندگی جهان رو به رخمون کشید. گوترش گفته کرونا بیش از 100 میلیون نفر رو در سراسر جهان فقیرتر کرده و باعث روشن شدن نقاط بی‌عدالتی در سراسر جهان شده. امروز به صورت مجازی جلسه برای اقتصاد کشورهای گروه 20 و بانکداران در حال برگزاری هست در مورد وضعیت بدهی کشورهای در حال توسعه و فقیرتر شدن مردم جهان به دلیل ویروس کرونا و تلاش برای بهبود وضعیت اقتصاد جهان. گفتگوها داره صورت میگیره. اخبار مربوط به این جلسه به زودی منتشر خواهد شد. در روسیه اعلام شده 8% از درآمد مردم کاهش پیدا کرده. 2 میلیون نفر به صورت مستقیم به دلیل کرونا در ایران بیکار شدن و نیجریه هم اعلام کرده که همگیری کرونا باعث فقیرتر شدن هر روزه مردم این کشور شده.
پروانه وحیدمنش همکار ما در رادیو فردا، با سپاس از تو. اما در ارتباط با وضعیت کرونا، آنطور که به نظر میرسه وضعیت در بسیاری از استانها و شهرها از وضعیت هشدار فراتر رفته و همگیری در ایران رو به افزایش است. در گفتگویی که با آرش علایی مدیر انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل در آمریکا داشتم، نخست دیدگاه اون رو در مورد وضعیت مدیریت همگیری در ایران و عملکرد مسئولان جویا شدم. آرش علایی:
به نظر میرسه که برنامه منسجمی که چه باید کرد که بیماری رو در کل کشور کنترل بشه از طرف ستاد کرونا ندارن و این همون نکته‌ایه که ما می‌بینیم 7-8 تا استان رو مثلا هفته پیش اعلام می‌کنن وضعیت قرمز، بقیه استان‌ها رو وضعیت زرد و سفید و بعد می‌بینیم این چرخه میره رو استان‌های دیگه که این همان نشان دهنده عدم انسجام کاری و علمی برنامه است. چون وقتی که در یک کشوری همه استانها گزارش ابتلا به بیماری کووید 19 دارن، این دسته‌بندی کردن زرد و سفید و سرخ باعث گمراه شدن مسئولین منطقه‌ای میشه، چون همه نقاط الان سرخ هستن، همه نقاط شیوع بیماری داشتن و باید همه نقاط برنامه ریزی مداوم و منسجم و همه پارچه انجام بدن. این یکی از نکاتیه که نشان میده که بدنه علمی کمتر نظرش وارد میشه به ستاد اجرایی کرونا در کل کشور.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی امروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفته که تاکنون حدود 25 میلیون نفر در کشور به ویروس کرونا مبتلا شدن. ایشون همچنین به ماهای آینده هم اشاره کرده و تاکید کرده که احتمالاً تا سال آینده ممکنه گرفتار این بیماری باشیم. با وضعیتی که به گفته مقامات وجود داره، شما فکر میکنید که در ماهای آینده ما چه سناریویی رو پیش رو خواهیم داشت؟
این همون تناقضیه که در ستاد ملی مبارزه با کرونا وجود داره. یعنی کارشناسان علمی، بدنه اجرایی بارها اعلام میکردن که ما تعداد مبتلایانمان بیش از آن چیزی هست
که وزارت بهداشت اعلام میکنه و از سوی وزارت بهداشت این مورد قبول قرار نمیگیره، حالا یک دفعه آقای روحانی رقم 25 میلیون رو داره اشاره میکنه. خب به نظر میرسه که این عدد 25 میلیون یک کمی درونش اغراق هست، ولی شاید نزدیک باشه به واقعیت موضوع. چرا؟ چون بر اساس تحلیل هایی که به واسطه مدل های ریاضی انجام شده بود، تا پایان اسفند حدود 1 تا 1.5 میلیون مبتلا رو میشد تخمین زد، و اگر ما از اسفند هم حساب کنیم میشه به عدد چند میلیونی رسید. ولی این حرکت آقای روحانی که یک دفعه میرن سراغ عدد 25 میلیون نفر، با توجه به تعداد افزایش مرگ و میری که ما میبینیم در کشور در 3 تا 6 ماه گذشته است، یک کمی به نظر اغراق‌آمیز میاد و باید این سوال مطرح بشه که چرا یک دفعه آقای روحانی یک شبه تغییر موضع میده و یک عددی به نظر بالاتر از واقعیت داره اعلام میکنه.
آقای علایی، میدونیم که دست کم 2 واکسن اکنون مرحله 3 آزمایش خودشون رو آغاز کردن. در صورتی که این کمپانی هایی که دارن این واکسن ها رو بروش کار میکنن اگه موفق بشن، احتمال استفاده این واکسن ها در ایران چگونه خواهد بود؟
این نکته خیلی مهمه که ایران از همین الان به فکر واکسن باشه که چطور میخواد دریافت کنه این واکسن و چطور توزیع کنه. چون میدونیم که فشارهای مجامع بین المللی و همچنین خیرین و بسیاری از کشورها هست که کمپانی ها وقتی که واکسن رو تولید میکنن، وقت در زمانی که از مراحل تحقیقاتی گذشت و قطعا پذیرفته شد که واکسن ها اثر بخش هستند، بتوانند بدون تبعیض توزیع کنند، با شاید بدون سود و با حداقل پرداخت. ولی ایران از الان باید برنامه‌ریزی داشته باشه که این واکسن رو اگه دریافت میکنه، آیا میخواد از طریق بیمه توزیع کنه، آیا میخواد رایگان توزیع کنه، یا آیا مردم باید پولش هزینه‌ش بدن، و بعد خود ایران هم باید به قول معروف این سبدش در این خط صفی که برای واکسن هست در دنیا بذاره، که اون موقع نشه که وقتی که واکسن در دنیا توزیع میشه تازه ایران به فکر این بیفته که باید از کجا واکسن بخریم. منتها من همینجا میخوام از این سوال برگردم به سوال دوم. شاید این یکی از گمان زنی ها باشه که چرا این عدد بزرگ ما 25 میلیون از رئیس جمهور میشنویم، شاید این یک فرار به جلو باشه که نشان بده که بخواد بگه که این همگیری و بیمار شدن گله یا همه این نتیجه بوده که ایران کمترین فوت داشته، در صورتی که این درست نیست و این دچار بحران میکنه در آینده نزدیکی، که اگر ما میلیون ها نفر حالا مبتلا شده باشن، کنترل بیماری در آینده سخت خواهد شد و نگاه به پیشگیری هم بسیار سخت‌تر خواهد شد.
آرش علایی، مدیر انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین‌الملل در آمریکا. در ارتباط با مسائل روز، نظرها و دیدگاه‌های خودتون رو میتونید با رادیو فردا در میون بگذارید با این شماره تلفن 2042-2112-2113. در اینجا از شما دعوت میکنیم به دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
سوال میکنید که چرا مسئولین نمیتونن تصمیم بگیرن سریع و این تصمیم بجا رو به موقع رو به اجرا بذارن. امروز میگن برای 15 برای 20 روز دیگه، برای 1 ماه دیگه. دلیلش خیلی واضحه. از شروع کار اینها به دلیل اینکه نمیدونستن چی کار باید بکنند، یعنی کسانی که در تخصص بهداشت و درمان باشن، اینها تصمیم نمیگیرن.
هر بار که کرونا یک هموطن منو در ایران میکشه، دلم به درد میاد و 3 چیز به خاطرم میاد: 1. هواپیمایی ماهان، 2. روحانی که میگفت چیزی به نام قرنطینه نداریم، 3. اون شخصی که جسم ناقصی داره و مغز ناقصی هم داره که میگفت اون کار دشمنه. ای حکومت ظالم،
چه چیزیست که شما میخواهید به زور به خورد علم و دانش بدید که شما کرونایاب پیدا کردید، ویروس رو از طولانی نمیدونم از فاصله چندین 10 متری یا 100 متری حتی به قول شما این میشناسد؟ اصلا خواب و خیالهایی رو که شما واقعا به دلیل ندانستن، ندانستن عیب نیست، برین یاد بگیرین، چیزهایی رو بگید که واقعا وجود داره، نه این که بیاید چیزهایی رو عنوان بکنید که دیگران بخندند به شما.
با گذشت بیش از 6 ماه از سرنگونی هواپیمای اوکراینی، ایران از ارسال جعبه سیاه پرواز 752 به فرانسه خبر داد. کانادا و اوکراین اعلام کردند که کارشناسان فنی دو کشور در بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی مشارکت خواهند کرد. در این ارتباط گزارشی داریم از آنا رایسکایا.
به طور معمول بررسی اطلاعات جعبه سیاه گام نخست هر سانحه هوایی است، اما بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی با جنجال همراه بوده و با گذشت بیش از 6 ماه بررسی این اطلاعات هنوز آغاز نشده. در این میان به گزارش روزنامه شرق، مدیر کل حقوقی و بین المللی سازمان هواپیمایی کشوری جمعه اعلام کرد تیم فنی ایران همراه با جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی راه سپار فرانسه شد. محمد سعید شرفی در گفتگو با شرق که شنبه در این روزنامه منتشر شد گفت: در ابتدا قصد داشتیم جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را در ایران بررسی کنیم، اما تجهیزات کامل نبود و به گفته وی اروپایی ها، آمریکایی ها و کانادایی ها با درخواست ایران برای واگذاری نرم افزار و سخت افزارهای لازم برای خانش موافقت نکردند و زمانی هم که توافق برای ارسال جعبه سیاه انجام شد، شیوع ویروس کرونا رخ داد. اما به گفته وی اکنون با اثرگیری پروازها در اولین فرصت جعبه سیاه در حال ارسال است. محسن بهروند، معاون وزیر خارجه ایران، نیز ضمن قدردانی از همکاری دولت فرانسه انتقال جعبه سیاه به این کشور تایید کرد. طی 6 ماه گذشته مسئولین ایرانی در اظهارات متناقض شیوع ویروس کرونا، آماده نبودن آزمایشگاه فرانسه و حتی پیام‌های رسانه‌ای مقامات اوکراینی را دلیل عدم تحویل جعبه سیاه به کارشناسان بین‌المللی اعلام کردند. به گفته مسئولین اوکراینی، هیچ یک از این دلایل برای شورای حکام ایکائو، سازمان هوانوردی بین‌المللی، قانع کننده نبود و در آخرین نشست این نهاد ایران متعهد شد جعبه سیاه پرواز 752 را تا 20 ژوئیه 30 تیر ماه به فرانسه ارسال کند. اوکراین، کانادا، سوئد، بریتانیا و افغانستان، کشورهای مرتبط با این سانحه، بارها از ایران خواستند هرچه سریعتر شرایط بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را فراهم آورد. دوشنبه قرار است 5 کشور در این رابطه بیانیه صادر کنند. پیشتر یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین و سرپرست تیم مذاکره کنندگان با ایران، گفته بود برای بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه این پرواز 5 روز در نظر گرفته شده، اما اگر مشکلی پیش نیاید نتایج این روند تا 1-2 روز آینده به دست خواهد آمد و اوکراین آن را اعلام خواهد کرد. آژانس بازرسی ایمنی هوایی فرانسه بررسی اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را بر عهده گرفته. مطابق گزارش ها هر دو پروازنگار که یکی اطلاعات فنی و دیگری مکالمات خدمه را ضبط میکند، بر اثر گرمای انفجار و ضربه شدید آسیب دیدند و به گفته کارشناسان اوکراینی طی روند بازخوانی مشخص میشود آیا صدمه عمدی نیز به جعبه سیاه وارد شده یا نه. کارشناسان فنی اوکراینی یک شنبه عازم فرانسه می شوند و کانادا نیز از اعزام تیم فنی خود خبر داد. ایران اذعان کرد که 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین را با شلیک 2 موشک مجاورتی پدافند سپاه پاسداران سرنگون کرد. شنبه هفته گذشته در آخرین گزارش سازمان هواپیمایی کشوری آمده که این هواپیما به دلیل خطای انسانی و اشتباه در تنظیمات رادار و فقدان هماهنگی بین مأمور سامانه و فرماندهان دفاع ضد هوایی تصادفاً هدف قرار گرفت. مقامات اوکراینی بارها گفتند پیش از میل تحقیقات شفاف خطای انسانی را به عنوان دلیل این سانحه نمیپذیرند. آن رایسکا، رادیو فردا.
در همین ارتباط در گفتگویی که با بابک تقوایی، کارشناس نظامی هوانوردی در یونان داشتم، نخست از او در مورد این جعبه های سیاه و محتویات آن پرسیدم. بابک تقوایی:
ما در حال حاضر با 2 جعبه سیاه فعلا مواجه هستیم و جعبه سیاه اول در اصل ما بهش میگیم CVR و این اطلاعات مکالمات پروازی خلبان و برج مراقبت رو داره، خدمه هواپیما رو داره و ما میتونیم بفهمیم که بعد از برخورد موشک اول آیا اینها زنده بودن، آیا با هم مکالمه داشتن و آیا اینکه هواپیما مسیرش تغییر کرده این به خاطر این بوده که خود خلبان تصمیم گرفته بوده و یا اینکه این هواپیما به خاطر این مسیرش تغییر کرده بوده که اصلا اوت آف کنترل بوده و خب خلبان ها نمیتونستن اون رو هدایت بکنن. یکی این مسئله. مسئله دوم هم این هستش که یک جعبه سیاه دیگر هستش که اصلا اون داده های پروازی رو به ما نشون میده، یعنی ارتفاع هواپیما، سرعت هواپیما و همچنین عملکرد فرامین خلبان، یعنی فرامینی که خلبان وارد میکرده به هواپیما، یعنی اصلا میزان تراتلی که میداده به موتورها، اینها رو به ما نشون میده به طور دقیق و ما میتونیم بفهمیم که چه اتفاقی افتاده بوده. خب ما تقریبا داریم داده های پروازی که خب توسط وبسایت های مثل فلایت رادار 24 اینها ثبت شده و نشون میداده که هواپیما بعد از اینکه حالا اولین موشک بهش برخورد کرده بوده مثلا هم به سمت شمال تغییر جهت داده، یعنی این رو ما میدونیم. ولی اینکه حالا بخواد به طور حقوقی این اثبات بشه که خلبان این تصمیم رو گرفته بوده یا خیر، این رو ما توی جعبه سیاه میتونیم بفهمیم و درسته که ما نمیدونیم که خلبان صحبت میکرده، یعنی کمک خلبان و خلبان با هم دیگه صحبت میکردن یا نه، تمام اینها رو جعبه سیاه به ما نشون خواهد داد. و مسئله آخر هم این هستش که در این جعبه سیاه راحت اثبات میشه این مسئله ای که ادعا شده بودش که خلبان هواپیما پیش از برخورد موشک مسیر هواپیما رو برخلاف برنامه پروازی تغییر داده بوده، یعنی این به راحتی اثبات میشه که این مسئله صحت نداشته، چون ما از قبل میدونستیم بر اساس داده های وبسایت فلایت رادار 24 که خلبان چنین تصمیمی نگرفته بود.
آقای تقوایی، میدونیم که مدت زیادی طول کشید که سرانجام جمهوری اسلامی این جعبه سیاه رو تحویل بده. کشورهای دخیل همواره جمهوری اسلامی رو به نوعی پنهانکاری متهم می‌کردن. آیا واقعا این احتمال هست که به جعبه سیاه آسیب عمدی وارد بشه که حقایق به گونه‌ای پنهان بمونه؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که اگر بخوان آسیب عمدی وارد بکنن، با توجه به اینکه حالا به لابراتوارهای اینها میفرستن که اونجا کارشناسانی هستن کاملا مستقل و جدا از خود جمهوری اسلامی و خب اینها نمیتونن دروغ بگن و خب با بررسی جعبه سیاه راحت میتونن بفهمن که آیا آسیبی که وارد شده به اون به طور عمد بوده یا اینکه به خاطر سانحین اتفاق برای اون جعبه های سیاه افتاده.
خب آقای تقوایی، به موضوع تاخیر اشاره کردیم، چرا در ارسال این جعبه سیاه این مدت تاخیر شد؟
خب اون چیزی که من تصور میکنم، یعنی به نظر بنده این هستش که خب تمام تلاشا برای این بودش که توجه ها معطوف بشه به اینکه جعبه سیاه جوابگوی تمام سوالاتی هستش که در رابطه با این سانحه هواپیمای اوکراینی وجود داشته و میتونه مشکل گشای تمام گره های این سانحه باشه. ولی از نظر بنده اصلا این جعبه سیاه اون اطلاعاتی که میتونه به ما بده که چرا چنین اشتباهی رخ داد برای ساقط شدن هواپیمای اوکراینی نمیتونه به ما بده، اون اطلاعات اصلی و دقیق‌تر رو تیم بررسی سانحه باید با بازجویی و سوال پرسیدن از خدمه سامانه تورم یا که نیروی هوافضای سپاه پاسداران بپرسن و همچنین فرمانده هاشون. و این مسئله اصلا در جعبه سیاه مشخص نمیشه. جعبه سیاه فقط به ما اطلاعات بیسیک رو میده، پایه رو میده در رابطه با پرواز هواپیما، عمل کرده خدمه هواپیما در اون شب. و یک مسئله دیگه‌ای هم که باید بهش اشاره بکنم، یکی از دلایل تأخیر در ارسال جعبه سیاه این بودش که سازمان هواپیمای کشوری از فرصتی که پیش اومده بود برای این اتفاق داشت نهایت استفاده رو میکرد تا بتونه در شرایط تحریم‌ها به یک تکنولوژی دست پیدا بکنه که این تکنولوژی برای بازخوانی جعبه‌های سیاه هواپیماهای بوئینگ 737 سری 800 و همچنین هواپیماهایی که دارای تکنولوژی مشابه هستند برای جعبه سیاه دیجیتالشون دستیابی پیدا بکنه در شرایط تحریم. ولی خب این شرایط اصلا مهیا نشد و دولت آمریکا اجازه رو نداد، چون که به هر حال نگرانی‌هایی هم وجود داشتش که در صورت تحویل چنین تکنولوژی ممکن بود که اطلاعات استخراج شده از جعبه‌های سیاه دستکاری بشه و یا تغییر پیدا بکنه و یا اینکه به نفع خود مسئولین نظامی و کشوری حالا این اطلاعات به گونه‌ای پخش بشه، یعنی پابلش بشه، یعنی منتشر بشه که اونها بخوان، یعنی به گونه حقایق دستکاری بشه.
بابک تقوایی، کارشناس نظامی هوانوردی در یونان. خبرها در ارتباط با مسائل روز ایران در رو در این مجله شبانگاهی پی میگیریم. موضوعی متفاوت‌تر، اینکه کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی همچنان با هشتگ اعدام نکنید به مخالفت خود با مجازات مرگ ادامه میدهند. کمپینی میلیونی که در مخالفت با تایید احکام اعدام برای امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از معترضان آبان 98 آغاز شد و واکنش های بین المللی را نیز به دنبال داشت. همکارم مهتاب وحیدی راد در گزارشی به برخی از این واکنش ها پرداخته است.
هشتگ اعدام نکنید همچنان داغ است و مخالفت بی سابقه و میلیونی کاربران ایرانی با مجازات مرگ ادامه دارد. کمپینی که آنچنان گسترده شد و بازتاب یافت که واکنش گزارشگران سازمان ملل و شماری از سیاستمداران را هم به دنبال داشت. در جدیدترین واکنش، فرانسه روز جمعه اعلام کرد که از صدور حکم اعدام برای 3 جوانی که در اعتراض‌های آبان ماه ایران شرکت کرده بودند، عمیقاً شوکه شده است. در بیانیه وزارت خارجه فرانسه بر تعهد این کشور نسبت به آزادی بیان و اعتراض مسالمت‌آمیز تأکید شده و همینطور بر مخالفت با مجازات اعدام در هر جای دنیا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، وزرای خارجه دانمارک و سوئد و چند چهره سیاسی دیگر هم در روزهای گذشته به کمپین اعدام نکنید پیوستند و خواستار لغو احکام اعدام این 3 جوان معترض ایرانی شدند. صدای این اعتراض گسترده به سازمان ملل هم رسید. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، به همراه 12 گزارشگر دیگر این سازمان ضمن حمایت از کمپین اعدام نکنید، از مقام‌های ایران خواستار لغو احکام اعدام امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی شدند. و سرانجام پس از همه این واکنش‌های بین‌المللی، علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، روز شنبه در واکنش به طوفان توییتری اعدام نکنید نوشت: باید به خواست طبیعی افکار عمومی احترام نهاد. دیوان عالی کشور هفته گذشته احکام اعدام این 3 جوان معترض را تایید کرد و اتهام آنان را آتش زدن بانک‌ها و اتوبوس‌ها و تخریب اماکن عمومی در جریان اعتراض‌های آبان 98 برشمرد. بابک پاکنیا، حسین تاج و مصطفی نیلی 3 وکیل تعیینی متهمانند که در پی اعتراض میلیونی کاربران به این احکام اعدام، برای نخستین بار روز چهارشنبه به آنان اجازه داده شد به پرونده این 3 متهم دسترسی داشته باشند. اعتراض‌های آبان سال گذشته در ایران به دنبال افزایش قیمت بنزین و مشکلات اقتصادی آغاز شد، اما به سرعت به اعتراض‌های ضد حکومتی تبدیل شد. درباره شمار کشته شدگان این اعتراض‌ها آمارهای متفاوتی منتشر شده. از 304 تن بنا به اعلام عفو بین‌الملل تا 1500 تن به گفته خبرگزاری رویترز. مقام‌های ایران پس از ماه‌ها سکوت در این باره، تعداد کشته شدگان این اعتراض‌ها را حدود 200 نفر اعلام کردند. و امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی تنها 3 تن از هزاران نفری‌اند که در جریان اعتراض‌های آبان 98 بازداشت شدند. هزاران معترضی که از اسامی و وضعیت پرونده بیشتر آنان اطلاعاتی در دست نیست.
پیام‌های اعدام نکنید در شبکه‌های اجتماعی اینترنت در رویدادی بی سابقه تاکنون بیش از 10 میلیون بار پخش و بازپخش شده. مهرانگیز کار حقوقدان و کوشنده حقوق بشر ساکن آمریکا، پیرامون اولین عکس‌العمل دولت جمهوری اسلامی و نیز طوفان گسترده پیام‌های اعدام نکنید، به رادیو فردا چنین می‌گوید:
فکر میکنم که این هشتگ نه به اعدام یا اعدام نکنید کاملا خاص این 3 نفر بود، یعنی خاص این بود که این 3 نفر رو اعدام نکنید، هرچند که جهات کلی هم داشت. به همین دلیل هم بود که این همبستگی به وجود اومد، برای اینکه این 3 جوان رو تقریبا میشه گفت همه متقاعدن به این که اینها رو، یعنی بر پایه یه برنامه ریزی امنیتی خواستن به این مرحله برسونند که یک ارعابی در جامعه به وجود بیاد، برای اینکه اونچه که امنیتی ها در ایران تصور میکنند که در آینده پیش روشون خواهد بود، یعنی اعتراض های بزرگ. ولی در مورد اینکه آقای ربیعی، خب خیلی خوبه و این نشون میده که به هر حال همبستگی حتی در فضای مجازی که این نمونش بیمانند بود نسبت به نمونه های قبلی و کاملا قابل درک بود حتی برای ایرانیان درون کشور، این همبستگی جواب داده. ولی باید ببینیم که چه کسی داره پیام میده در برابرش. این کسی که داره پیام میده به هر حال ما نمیدونیم که تا چه اندازه درباره مدیریت سیاست‌های امنیتی میتونه که سخنگویی بکنه. سخنگویی موقعی است که از اون نهادی آمده باشه که اون نهاد تصمیم گیرنده باشه. خب ایشون هم از افکار عمومی حرف زده و هم این که تأکید داره بر این که خب باید پرونده رو مردم متقاعد شده باشن، پس این تردیدم به وجود میاره که ممکنه منظورش از توجه به افکار عمومی این باشه که مثلا دوباره این پرونده رسیدگی بشه، همون اعاده دادرسی که وکلا دارن دربارش حرف میزنن. که اگر اینجور باشه ما نمیتونیم فکر بکنیم و پیش بینی بکنیم که حتما لغو اعدام این سه نفر مورد نظر ایشون بوده.
مهرانگیز کار، حقوقدان و کوشنده حقوق بشر ساکن آمریکا. میپردازیم به موضوع بهای ارزهای خارجی در ایران. در ادامه سقوط ارزش پول ملی ایران، نرخ دلار در بازار تهران به 25 هزار تومان رسیده است. وبسایت‌های غیر رسمی که بهای ارزهای خارجی در کشور را ثبت می‌کنند، ظهر روز شنبه 28 تیر ماه بهای هر دلار آمریکا را 25 هزار تومان اعلام کردند تا رکورد تازه‌ای در کاهش ارزش پول ملی ایران ثبت شود. در همین زمینه دیدگاه احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد را بشنوید.
پول ملی کشورها که داره ارزش ذاتی نیست. اگر نگاهی بیاندازیم مثلا به کشور زیمبابوه یا ونزوئلا، می‌بینیم که پولشون چند هزار درصد کاهش پیدا کرده ارزشش در مقابل سایر ارزها. و اینکه چرا ارزش پول ملی این کشورها و همچنین ایران کاهش پیدا میکنه، تابع متغیرهای بلند مدت، کوتاه مدت و سیاست گذاریه. به نظر میرسه که با این افزایش قیمت ارزهای بین المللی در مقابل ریال، کل این متغیرها سمت و سوی مناسبی نداره و به این سوست که به هر حال ارزش ریال در مقابل سایر ارزها کاهشش ادامه داشته باشه و نمیشه برای اون هم حد معینی رو تعیین. اگر ما نگاهی بیاندازیم به اصطلاحات اون طفل دوقلویی که اینجا وجود داره، یعنی نرخ تورم، و اون رو پیوند بزنیم به نرخ دلار، یک رابطه معکوس وجود داره بین اینها. یعنی هرچی تورم افزایش پیدا میکنه، هرچی تداوم داشته باشه تورم، در نتیجه ارزش پول ملی کاهش پیدا میکنه و به تبع اون قیمت ارزهای معتبر بین‌المللی هم افزایش پیدا میکنه. در این صورت این سوال مطرحه که آیا تورم در ایران و این شتابی که داره و این عمقی که داره آیا کاهش پیدا خواهد کرد؟ طبیعی است که با توجه به متغیرهای ساختاری کلان و حتی سیاست‌گذاری غلط و غیر مؤثر بانک مرکزی، نمیشه گفت که این فرایند پایانی داره. انتظار میشه داشت که این کاهش ارزش ریال ادامه داشته باشه تا موقعی که به هر حال این دگرگونی ساختاری رو ما ببینیم، چه در عرصه سیاسی چه در عرصه اقتصادی و همچنین سیاست‌گذاری و کارآمدی بانک مرکزی و سایر مدیران. در اینجا باید توجه داشته باشیم که بانک مرکزی دائما وعده داده که ارزش پول ملی کاهش پیدا نمیکنه، قیمت ارزهای بین المللی ثبات پیدا میکنه. اما بیاد بیاریم که بانک مرکزی ایران تنها یکی از ده‌ها یا حتی صدها دستگاهی است که در اقتصاد دخالت میکنه و بخش عمده سیاست گذاری و حتی میشه گفت که عمل در عرصه اقتصادی به عهده نهادهایی که نه مسئولن، نه شفافن و نه پاسخ به ویژه نهادهایی که تحت نظر رهبری حاکمیت هستند، مثل سپاه پاسداران، مثل فرزند بنیادهایی که در اختیار ایشان هست. اینها از طرفی از مالیات میگریزن، از طرف دیگه سعی میکنن در اقتصاد دخالت بکنن و غیر شفاف هستن و از منابع استفاده میکنن. خب تا وقتی این ساختار وجود داره باید انتظار داشت که قیمت ارزها هم بالا بره و به نظر نمیرسه که در کوتاه مدت و در چارچوب این حاکمیت بشه دستی زد به این ساختار. اگر سرمایه از ایران فرار میکنه، اگر ارز برنمیگره، خب به دلیل چیه؟ به خاطر این تنش عظیمی است که ما بین ایران و سایر کشورهای منطقه‌ای و به هر حال وجود داره و ریسک سیاسی رو بالا برده. هیچ آدم عاقلی نمیاد پول دلار رو تبدیل بکنه به ریال و بیاره، و این انتظار دولت برای اینکه این پول‌ها برگشت بکنه به ایران یه انتظار نابجاست و عقلانی نیست، و اون انتظار عقلانی نظریش در اقتصاد وجود داره اجازه نمیده که این پول‌ها برگرده. و تازه اگر این پول‌ها برگرده، با توجه به شکاف میان عرضه و تقاضا، نمیتونه مشکل رو حل بکنه.
احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد. روابط جمهوری اسلامی و چین در روزهای اخیر، هفته‌های اخیر و همینطور ماه‌های اخیر خبرساز بوده. در آخرین تحول، محمود احمدی بیغش، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس، که در مصاحبه تلویزیونی گفته بود موضوع واگذاری اختیار جزایر ایرانی به چین صحت دارد، میگوید این موضوع صحت ندارد و اگر هم گفته است او تکذیب میکند. در این ارتباط، وزارت امور خارجه ایران خواستار رسیدگی هیئت رئیسه مجلس به سخنان محمود احمدی بیغش شده است. همکار ما روزبه بلهری که اخبار مربوط به سند همکاری راهبردی 25 ساله ایران و چین را پیگیری کرده، اکنون با ماست. روزبه، مصاحبه محمود احمدی بیغش نماینده مجلس در ایران درباره سند همکاری دو کشور خبرساز شده، از سخنان او و همچنین واکنش ها به اون سخنان بگو.
سلام کیان و همچنین شنوندگان گرامی. محمود احمدی بیغش، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز پنجشنبه به تلویزیون جمهوری اسلامی گفته بود موضوع واگذاری جزایر به چینی ها صحت داره، اما به توصیف او حرکت مردم و مجلس مانع اون شده. و در این حال اضافه کرده بود که چینی‌ها در اصل مقرر بوده که اختیار جزایر رو در دست بگیرن. صحبتاشو با هم می‌شنویم.
واگذاری من اعتقاد دارم بوده، اما حرکت مردم و مجلس به نظر من جلوشو گرفت.
واگذاری که مثلا من یه ماشین دارم واگذاری کنم،
اختیار
شما...
دادن تام بوده، نه اینکه واگذاری. یعنی چینی ها در اصل مقرر بود که اختیار جزایر رو بگیرن، ولی این اتفاق انشالله نخواهد افتاد.
البته این رو هم اشاره بکنم که محمود احمدی بیغش در مصاحبهش که خبرساز شده، نامی از جزایری که مشمول واگذاری اختیاراتش به چین می‌شدن نبرده. صحبت‌های اون در این حال بازتاب گسترده در شبکه‌های اجتماعی داشت. پیش از این هم در شبکه‌های اجتماعی این موضوع مطرح شده بود که قرار جزایری در خلیج فارس مثل کیش به چین واگذار بشه، که البته مقام‌های جمهوری اسلامی مثل محمد جواد ظریف اون رو رد کرده بودن. با این حال در متن غیررسمی پیشنویس سند که در رسانه‌های ایران منتشر شده بود، به حضور گسترده چین در مناطق آزاد ویژه اقتصادی از جمله جزایر قش و کیش اشاره شده. و خب بعد از اون دو روز بعد، یعنی امروز که شنبه باشه، محمود احمدی بیغش در این واکنش ها صحبت های خودش رو تکذیب کرد. مثلا به خبرگزاری خبرنگاران گفت که عباراتی رو که به کار برده خیلی کلامی بوده. به خبرگزاری تسلیم هم گفت مصاحبهش مقدمه و مؤخره داشته، یک رو پخش زده، 15 ثانیه‌اش پخش شده. و بعد از اینکه خبرگزاری تسلیم صحبت کرده، گفته اصلا واگذاری اختیار جزایی به چینی ها هم صحت نداره. در کنار این قضیه، قبل از اینکه صحبتاش رو نقض بکنه، رد بکنه آقای بیغش، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سخنان او را از اساس چست خوند و با اشاره به اون چیزی که ضربه شدید این صحبت ها به منافع ملی نامید، خواستار رسیدگی شایسته هیئت رئیسه مجلس شده. و در این حال این وزارت خارجه از سند همکاری راهبردی 25 ساله ایران و چین دفاع کرده. اینها میگن که در هفته های اخیر خود ظریف وزیر خارجه، معاون اقتصادیش غلامرضا انصاری و شمار دیگری از مقام های جمهوری اسلامی گفتن که اصلا قرار نیستش که یک متر زمین داده بشه، حتی حق بهره برداری انحصاری از یک وجب خاک ایران داده بشه. ولی نکته که مهم اینه که تابان هیچ اشاره به جزئیات نکرد.
روز به نکاتی در مورد سند همکاری راهبردی 25 ساله ایران و چین آیا تا کنون انتشار یافته؟
خود مقام های جمهوری اسلامی ایران تا به حال هیچ اشاره به این موضوع نکردن. از این موضوع اتفاقا انتقاد کامروز نوروزی حقوقدان رو به همراه داشته که مثلا در روزنامه شرق نوشته بوده که چرا دولت به تعهد خودش در برابر ملت از حیث گردش اطلاعات بی‌اعتناست و اینکه آیا مردم نامحرمند و مردم نباید بدانند دولت چه میکند. در کنار این قضیه خبر وبسایت تابناک مسائلی رو عنوان کرده مبنی بر اینکه قرار هست مثلا در حوزه‌های مختلفی با هم کار بکنند، در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی، که اینکه مثلا شامل 9 بند و 3 زمینه است. بعد از اون روزنامه نیویورک تایمز گفته بود که قرار هستش که از قرار معلوم 260 میلیارد دلار چین در بخش نفت، گاز و پتروشیمی ایران سرمایه‌گذاری بکنه و در عین حال 120 میلیارد دلار در حوزه توسعه زیرساخت‌های تولید و حمل و نقل در ایران سرمایه‌گذاری بشه و یک سری هم تخصص از ایران بگیره در خرید نفت یا مبلغ داشته باشه در پرداخت بهای نفت. این که البته این گزارشی نیویورک تایمز منتشر کرد از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران رد شده.
خب خیلی سپاسگزاریم. روزبه بلهری بود از رادیو فردا بر روی خط تلفن. سپاسگزاریم از توجهتان. من کیان منوی همراه با سایر همکارانم در این مجله خبری رادیو فردا با امید لحظاتی تو هم با تندرستی و شادی پیروز و سربلند باشید.